صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. شنبه هفتم آبان ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ که نخستین برف زمستونیش داره از دیروز یک بند میباره، با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مرتضی قاسم فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیاست. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و موسیقی و مرور خبرهای فرهنگ و هنر و ورزش و تبرقی بر روزنامه‌های صبح تهران و البته مطالب متنوع دیگر. و اما پیش از اون که ببینیم در زمین چه خبره، نگاهی کنیم به آسمان امروز یک شنبه ایران. در تهران صبح و روزی آفتابی خواهیم داشت با حد اکثر 19 و حداقل 10 درجه بالای صفر. در نوار مرزی شمالی ایران از گرگان تا بابلسر و از نوشهر تا رشت و اردبیل هوای ابری خواهیم داشت و صبحی بارانی. در کرمان صبحی نیمه ابری داریم با حد اکثر 21 و حداقل 11 درجه بالای صفر. سنندج نیمه ابری است و از اهواز تا شیراز و اصفهان و کرمان و زاهدان هوایی آفتابی در انتظار شماست. اما بعد از این نگاه کوتاه به آسمان به زمین برگردیم تا ببینیم اوضاع این بخش در چه حالیه. کیان معنوی همکارم در استودیو کنار من نشسته تا من و شما را از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع کنه. خب کیان، خوش اومدی به اولین بخش خبر از صبحانه با خبر امروز.
درود بر شما مرتضی جان. متاسفانه امروز امیدوار بودیم که با سبدی از خبرهای خوش خدمت شنوندگان برسیم، اما متاسفانه خبرها همچنان نگران کننده است از عراق و سوریه.
خب بشنویم مشروع این خبرها رو.
روز شنبه در جریان حملات مرگبار اکثراً به مناطق شیعه نشین در بغداد دست کم 40 نفر کشته شدند. مرگبارترین حملات شامگاه شنبه در محله صدر انجام گرفت که به گفته به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن نزدیک به 30 نفر انجامید. به گفته پلیس بغداد در این حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک محل خرید منفجر شد. لحظاتی بعد یک بمب در محله صدر در نزدیکی یک اتوبوس ایستگاه پلیس منفجر شد که در این انفجار 10 نفر کشته و 31 نفر زخمی شدند. حملات پراکنده دیگری نیز در نقاط دیگر بغداد روز شنبه رخ داد که ده ها کشته و زخمی در پی داشت. و ما در تهران خبرگزاری ها به نقل از شبکه الفرات عراق گزارش دادند که تعداد تلفات انفجار اتوبوس حامل زائران ایرانی در بغداد به 5 کشته و 12 زخمی افزایش یافته است. پیشتر علی حیدری معاون عتبات مرکز پزشکی حج و زیارت تعداد کشته ها را دست کم 3 تن ذکر کرده و گفته بود که اتوبوس منفجر شده حامل زائرانی از شهر کاشان بوده است. گزارش خبرگزاری مهرهاکی است که بمبی که به اتوبوس زائران ایرانی نصب شده بود در مسیر حرکت به سامره و در شمال بغداد منفجر شده است. ادامه خبرها در ارتباط با سوریه. آتش‌بس در سوریه که قرار بود به مدت 4 روز در طول تعطیلات عید قربان رعایت شود، در دومین روز اجرای خود به طور کامل شکسته شد. روز شنبه تبادل آتش میان مخالفان و ارتش سوریه در بخش‌های گوناگون سوریه ادامه یافت. به گفته فعالان حقوق بشر، یک جنگنده ارتش سوریه روز شنبه یک ساختمان 3 طبقه را در حومه دمشق هدف قرار داد و آن را به طور کامل منهدم کرد. در این حمله دست کم 8 نفر کشته شدند. در شهر دیروزور در غرب سوریه اعلام شد که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک پایگاه ارتش و پلیس و تیراندازی پس از آن دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گفته فعالان حقوق بشر، تا پایان روز شنبه دست کم 76 نفر از جمله 20 سرباز در سراسر سوریه کشته شدند. خبرگزاری رویتر روز شنبه گزارش داد در پی انتشار تصاویر ماهواره‌ای از نابودی کامل منطقه مسلمان نشین شهر کیا و کوپیو در ایالت راخیان، سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد امنیت هزاران ساکن مسلمان این منطقه از میانمار ابراز نگرانی کرده است. به گفته دیدبان حقوق بشر، از 5 آبان ماه بیش از 800 ساختمان و خانه در جریان درگیری‌ها میان مسلمانان و بوداییان در این شهر با خاک یکسان شده و بسیاری از مسلمانان مجبور به فرار به سمت شهری موسوم به سیتو در مرکز ایالت راخین شدند. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، از دولت میانمار خواسته است تا فوراً امنیت مسلمانان را تأمین کند.
سپاسگزارم از کیان معنوی که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه، لغو سفر گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران بر سر نسرین ستوده و جعفر پناهی. بیش از 50% از درآمدهای نفتی ایران در 33 سال گذشته نصیب دولت محمود احمدی نژاد شده است. و تورقی مختصر بر روزنامه‌های صبح تهران. سفر گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران لغو شد. روز شنبه سفیر ایران در مرکز اتحادیه اروپا اعلام کرد که هیئت نمایندگی پارلمان اروپا نمیتوانند با 2 زندانی سیاسی سرشناس ایرانی که برنده جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا شدند دیدار کنند. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا هم 1 روز پیش از سفر به تهران روز شنبه اعلام کرد که برنامه دیدار با مقام‌های ایرانی در تهران را لغو کرده و این سفر انجام نخواهد شد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
باز هم گره در کار ایران و اروپا. 1 روز قبل از حرکت، نمایندگان پارلمان اروپا از سفر به تهران منصرف شدند. پارلمان اروپا گفته بود هیئتی از نمایندگانش علاوه بر دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی می‌خواهند با 2 زندانی سیاسی سرشناس، یعنی نسرین ستوده وکیل مدافع و جعفر پناهی سینماگر، نیز دیدار کنند تا پیام تبریک رئیس پارلمان اروپا را به خاطر برگزیده شدن این دو تن به عنوان برندگان جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا به آنان برسانند. رئیس پارلمان اروپا هشدار داده بود که اگر مقام‌های ایرانی مانع این دیدار شوند، هیئت فوراً تهران را ترک خواهد کرد. اما کار به آمدن هم نکشید. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول سفیر ایران در مرکز اتحادیه اروپا خبر دادند که درخواست هیئت نمایندگی پارلمان اروپا رد شده و هیئت هم سفر خود را لغو کرده است. در تهران مجلسیان که میزبان همتایان اروپاییشان به حساب می آمدند واکنش‌هایی نشان دادند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توپ را به زمین اسرائیل پرتاب کرد. آقای بروجردی گفته از ماها پیش که با سفر هیئت پارلمانی اروپا موافقت شده بود، به گفته او صهیونیست ها بارها اعلام کرده بودند مانع سفر این هیئت پارلمانی به ایران می شوند. اندکی پیشتر در همان روز شنبه، کاظم جلالی رئیس گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی اعطای جایزه ساخاروف یا جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا به نسرین ستوده و جعفر پناهی را محکوم کرد و گره زدن سفر نمایندگان پارلمان اروپا به دیدار با وکیل مدافع و سینماگر زندانی ایرانی را خواسته ای مداخله جویانه و غیر قابل پذیرش دانست. پارلمان اروپا روز جمعه نسرین ستوده و جعفر پناهی را به طور مشترک به عنوان برندگان جایزه حقوق بشر یا جایزه ساخاروف سال 2012 اعلام کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در همان روز جمعه بیانیه‌ای منتشر کرد. خانم کلینتون به نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی و به جعفر پناهی سینماگری که به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فعالیت‌های فرهنگی محکوم شده به خاطر دریافت جایزه ساخاروف تبریک گفت. بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تأکید می‌کند فعالیت‌های نسرین ستوده و جعفر پناهی برای پیشبرد حقوق بشر و ترویج آزادی بیان، بیانگر تمایل و خواست همه ایرانیان برای استفاده از حقوق و آزادی‌های اساسیشان است. اما هرچه بود، این بار هم گره روابط ایران و اتحادیه اروپا باز نشد که هیچ، کمی هم کورتر شد. روز جمعه ماریچه اسحاکه نماینده هلند در پارلمان اروپا به رادیو فردا گفت که هیئت نمایندگی پارلمان تا کنون دو بار درخواست کرده به ایران سفر کند، ولی در هر دو مورد در آخرین لحظه مقام‌های ایرانی به دلایل مختلف از انجام این سفرها جلوگیری کرده اند. خانم ماریچه اسحاکه این را هم افزود که این بار هم باید منتظر بود و دید که چه اتفاقی می افتد. و اتفاق افتاد، سفر و دیدار و گفتگو باز هم لغو شد.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. و ما در ادامه پیش از این که به گزارش بعدی بپردازیم بشنویم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو درباره همین گزارش که شنیدید.
من از این که نسرین ستوده و آقای پناهی جایزه حقوق بشری رو به خودشون اختصاص دادن خیلی خوشحالم، به دوتاشون تبریک میگم و از پارلمان اروپا هم خیلی سپاسگزارم که اینها رو انتخاب کردن، جایزه رو بهشون دادن.
در پارلمان اروپا امروز به دو ایرانی با استقامت، خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی، قدردانی و جایزه نصیب خود کردند. به آقای پناهی و خانم ستوده که در زندان است تبریک میگویم و امیدوارم هرچه زودتر تا دیر نشده از زندان رهایی پیدا کنند.
مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی 28 صفحه‌ای به بررسی درآمدهای نفتی ایران در دهه‌های گذشته پرداخته و به ویژه درآمدهای نفتی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را زیر ذره‌بین قرار داده. در این گزارش چگونگی هزینه درآمدهای نفتی و سهم این درآمدها در بودجه کل کشور هم بررسی شده. فریدون زرنگار نگاهی داره به این گزارش.
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارش خود زیر عنوان مدیریت منابع نفتی و تأمین مالی پروژه‌های نفتی به بررسی درآمدهای ایران از زمان فروش نفت تا به امروز پرداخته است. بر پایه این گزارش که یکی از تنظیم کنندگان آن اکبر ترکان وزیر پیشین نفت جمهوری اسلامی است، درآمدهای نفتی ایران از زمان مظفرالدین شاه و قرارداد دارسی تا سال 1352 جمعاً 26 میلیارد دلار بوده است. پس از افزایش بهای نفت در سال 1353 تا سال 1357 حجم درآمدهای نفتی در این 5 سال 112 میلیارد دلار بوده است. درآمدهای نفتی ایران از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی یعنی از سال 1358 تا پایان سال 90 976 میلیارد دلار بوده است که نزدیک به 50% آن در 7 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عاید ایران شده است. برابر گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک، درآمدهای نفتی ایران در زمان 8 سال نخست وزیری میر حسین موسوی 110 میلیارد دلار بود که در زمان 8 سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی 141 میلیارد دلار شد. درآمدهای نفتی ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با اندکی افزایش در مقایسه با 8 سال پیش از آن به 157 میلیارد دلار رسید. با جهش بهای نفت در بازارهای بین المللی در دهه اخیر درآمدهای نفتی ایران هم افزایش چشمگیری داشته است. کل درآمدهای ایران بر پایه گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک از زمان آغاز صادرات نفت در 90 سال پیش حدود 1117 میلیارد دلار بوده است که 531 میلیارد دلار آن در 7 سال گذشته در اختیار دولت احمدی نژاد بوده است. گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک به بررسی دیگر درآمدهای ارزی دولت‌های جمهوری اسلامی هم پرداخته است. برابر این گزارش کل درآمدهای ارزی ایران در 7 سال گذشته حدود 700 میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ بیش از 480 میلیارد دلار آن هزینه واردات کالا و خدمات از خارج از کشور شده است. از بررسی درآمدهای ارزی ایران در 7 سال گذشته و چگونگی هزینه این درآمدها چنین برمی‌آید که به طور متوسط سالانه کمتر از 17% این درآمدها هزینه واردات کالاهای سرمایه‌ای شده است، در حالی که بیش از 80% آن صرف واردات کالاهای مصرفی بوده است. مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی درآمدهای ارزی و غیر ارزی دولت نتیجه گیری می کند که سهم مالیات ها در تولید ناخالص داخلی ایران سالانه حدود 7% است، در حالی که در کشوری مانند ترکیه این سهم به بیش از 20% می رسد. در این گزارش به استناد اظهارات مقام‌های مالیاتی آمده است که 40% از فعالیت‌های اقتصادی در ایران یا مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. در این گزارش از بردن نام فعالیت‌های اقتصادی که مشمول معافیت می‌شوند خودداری شده است، اما قابل تصور است که بخش عمده این معافیت‌ها شامل بنیادها، کمیته امداد، مؤسسات و نهادهای مذهبی و نظامی و دیگر نهادهای وابسته به دولت می‌شوند. در همین گزارش با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی آمده است که بیش از 20% اقتصاد ایران زیرزمینی است و در نتیجه حدود 60% فعالیت‌های اقتصادی در ایران یا از پرداخت مالیات تفره می‌روند و یا معافیت قانونی دارند. مرکز تحقیقات استراتژیک در بررسی خود پیشنهاد اصلاح ساختاری برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی داده و برگشت به رویه بودجه‌نویسی قبل از انقلاب را توصیه می‌کند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
شنونده صبحانه با خبر هستید از رادیو فردا و در این لحظه فرصتی است که مروری بکنیم بر روزنامه‌های صبح تهران با همکارم شهرام رفیع‌زاده که هر صبح با ماست برای تورقی بر تعدادی از روزنامه‌هایی که هر صبح در تهران منتشر میشن. شهرام صبحت بخیر.
مهرداد صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، از جهان صنعت شروع بکنیم که تیتر یکش رو درباره تعدادی از نمایندگان مجلس انتخاب کرده و اینکه گفتن طرح تغییر قانون انتخابات با قانون اساسی و تفکیک قوا مغایره.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یکی خودش گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و اظهارات شماری از نمایندگان مخالف اصلاح قانون انتخابات رو منتشر کرده. عکس یک روزنامه جهان صنعت هم نموداری هست که متوسط درآمد و هزینه خانوار ایرانی در سال 90 رو نشون میده و این روزنامه تاکید کرده که مرکز آمار اعلام کرده که خانوارهای ایرانی در سال 89 10,086,000 تومان به طور متوسط درآمد داشتن، منتها هزینهشون بیشتر بوده و حدود 11,060,000 تومان بود.
و اما روزنامه مغرب که امروز هم با عکس آرامگاه کوروش و گزارش‌های در این باره صفحه یکش رو بسته و همینطور تیتر یکی در ارتباط با نسرین ستوده و جعفر پناهی.
بله، روزنامه مغرب امروز یک صفحه کامل، یک پرونده منتشر کرده به برای کوروش نخستین پادشاه هخامنشی و از او به عنوان سازمان دهنده اتحاد و پیوستگی و مبشر صلح و همزیستی نام برده. تیتر یک این روزنامه هم به درخواست اتحادیه اروپا برای دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که همین موضوع دلیل مناقشه پارلمانی جمهوری اسلامی با اروپا شده. عکس دوی روزنامه مغرب هم که در گوشواره صفحه یک این روزنامه منتشر شده، عکسی هست از قیصر امینپور، شاعر، به مناسبت 8 آبان ماه که سالگرد درگذشت قیصر امینپور هست.
نگاهی بکنیم به اعتماد که درباره انتخابات 88 تیترش رو انتخاب کرده.
تیتر یک روزنامه اعتماد امروز روایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هست از ناگفته‌های انتخابات سال 88 و اعتماد نوشته که آقای لاریجانی در اظهاراتش درباره هیجان جامعه تندروی برخی از اصولگرایان و عقبه اجتماعی معترضان در سال 88 سخن گفته.
محسنی اژه‌ای از صدور نخستین کیفرخواست علیه متهمان ارضی خبر داد. این تیتریه که تهران امروز.
بله، روزنامه تهران امروز متن تقریبا کاملی از اظهارات محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه منتشر کرده. البته در این حال که آقای محسنی اژه‌ای اعلام کرده که کیفرخواست متهمان بازداشت شده به اتهام اخلال ارضی صادر شده، اما گفته که ما نمیتونیم فقط همین افراد رو در واقع ریشه گرانی‌ها و نوسان ارضی معرفی بکنیم. عکس یک روزنامه تهران امروز هم عکسی از محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی به همراه وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر مسکن که نقد کرده روزنامه تهران امروز اظهارات این مقام‌های دولتی درباره گرانی‌ها رو.
روزنامه آرمان چه مطالبی رو در صفحه اولش منعکس کرده؟
روزنامه آرمان در صفحه یک خودش یک گفتگو منتشر کرده با محمد جواد حق‌شناس از اعضای حزب اعتماد ملی و از قول او نوشته که اگر محمد خاتمی حضور پیدا بکنه فضای انتخابات 92 مثل دوم خرداد خواهد شد. گزارشی همین روزنامه منتشر کرده با تیتر خداحافظی با 30 سال خدمت و 60 سالگی و اشاره کرده که سازمان تامین اجتماعی در تلاش هست تا سن بازنشستگی رو افزایش بکنه و از این طریق درآمد بیشتری کسب بکنه و جلوی ورشکستگی خودش رو بگیره.
خب بد نیست بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران رو که به صفحات اولشون اختصاص داره رو با کیهان تموم بکنیم. شهرام،
روزنامه کیهان در صفحه 1 خودش خبر داده که اظهارات محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، که شخصی به نام جمشید بسم الله رو به عنوان عامل اصلی گرانی ارز در ایران معرفی کرده بود، از سوی سخنگوی قوه قضاییه تایید نشده. این روزنامه نوشته که در کنفرانس خبری دیروز خبرنگاری از آقای محسنی اژه‌ای پرسید که ماجرای جمشید بسم الله صحت داره، که آقای اژه‌ای گفته من نه تایید میکنم و نه رد.
خب بخش نخست مرور روزنامه‌های صبح تهران رو با همکارم شهرام رفیع‌زاده همینجا به پایان میبریم، اما باز خواهیم گشت با مروری بر آنچه که در صفحات لایی روزنامه‌های روز یک شنبه تهران میگذره.
دوستان، از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را میتوانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنند. و ساعت 20 8 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
و ما پیش از پایان بخش نخست، 30 دقیقه نخست صبحانه با خبر امروز یک شنبه، از شما دعوت میکنم ترانهی بشنوید از جهان با عنوان دیگه عاشق شدن فایده نداره.
کشیدن فایده نداره نداره دیگه، دنبال آده بیدن فایده نداره نداره، وقتی عیده نرگی سوی فریشون میرسی خودتو نگهدار، وقتی عیده چشمونت از هل خون میرسی خودتو دیگه، عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آده بیدن فایده نداره نداره، فایده نداره نداره دیگه، دنبال آده بیدن فایده نداره نداره.
ترانه بود از جهان دیگه عاشق شدن فایده نداره، اما تا یک دقیقه فرصت داریم تا به نیمه دوم این مجله صبحانه با خبر بریم و بشنویم مرور بر خبرها رو. تو این فاصله من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم، 2042-02-21-12-21-12. در 24 ساعت روز میتونید پیام هاتون رو روی این شماره رادیو فردا برای ما بگذارید، و اما آخرین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو پیگیری بکنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس ما در فیسبوک هست. در ساعت 7:29 دقیقه و 55 ثانیه تقریبا